سلام به برنامه ساعت 9 از رادیو آزادی خوش آمدین. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. نشست ژنو در مورد افغانستان فردا و پس فردا در سوئیس برگزار می شود و تیاره های جنگی روسیه مناطق تحت کنترل شورشیان مسلح در شمال سوریه را هدف قرار دادند. در مورد اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر با جزئیات میشنوید. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شده ها در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان. رئیس جمهور افغانستان امروز به سوئیس سفر می کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات 5 ولایت دیگر را اعلان کرد و از کشته شدن صدها تن در غرب ایران در یک زلزله خبر داده شده است. تفصیل اخبار. انتظار می رود محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس ژنو در مورد این کشور امروز عازم سوئیس شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان شام دیروز به سوئیس رفت. قرار است کنفرانس ژنو فردا سه شنبه و پس فردا چهار شنبه برای دو روز برگزار شود. فریدون خوزان یک معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان برای رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان انتظار دارد که جامعه جهانی در این نشست تعهداتش در قبال این کشور را تجدید کند و افزود
رئیس اجرایی کشور برای اشتراک در کنفرانس ژنو شام یک شنبه به سوئیس سفر کرد و قبلا ده عضو جامعه مدنی به سوئیس رفته اند و امروز رئیس جمهور با یک هیئت دولتی به سوئیس می رود.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات 5 ولایت دیگر را دیشب اعلان کرد. این ولایت ها عبارتند از لغمان، کاپیسا، پنجشیر، زابل و نیمروز. به اساس این نتایج از ولایت لغمان عبدالمنیر ترخیل، محمد رفی مموزه، محمد عالم قرار و زفنون صافی به ولسی جرگه را یافتند. به همین ترتیب از ولایت کاپیسا میرداد نجرابی، میر در افضلی، اقبال صافی و خدیجه الهام خلیلی برنده اعلام شدند. از ولایت پنجشیر محمد زل، محمد زلمه نوری و قاضی راهله سلیم به ولسی جرگه را یافتند. از ولایت زابل عبدالقادر قلاتوال، حمیدالله توخی و زهرا توخی و از ولایت نیمروز فریده حمیدی و گل احمد نوروزاد به اساس نتایج ابتدایی برنده شدند. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به هنگام اعلام نتایج ابتدایی انتخابات این ولایت ها گفت کسانی که شکایت دارند می توانند شکایاتشان را در کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی درج کنند.
این نتایج ابتدایی است، میشه که در هم کدام کمی و کاستی اگر بوده باشه دوباره تصحیح میشه و کسایی که شکایت داره اونا می تانه که به کمیسیون شکایت خود درج کنند.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات ولایت‌های دایکندی، اروزگان، جوزجان، فرا و بامیان را اعلان کرده بود. آقای سیاد گفت که نتایج ابتدایی انتخابات سایر ولایت‌ها به ترتیب در روزهای آینده اعلان خواهد شد. یاسین سالک قادری ورزشکار افغان برنده مسابقات گلوبال کلاسیک شد. مسابقات گلوبال کلاسیک سال 2018 به روزهای شنبه و یک شنبه در شبه جزیره مکاوی چین برگزار شد. یاسین سالک قادری قهرمان پرورش اندام آماتور جهان پس از پیروزی در مسابقات گلوبال کلاسیک در صفحه فیسبوکش نوشت این قهرمانی را به خانواده شهید استر پاسوال عبدالرازق قماندان امنیه پیشین قندهار تقدیم میکند. پیش از این قادری در مسابقات آماتور پرورش اندام در سال 2017 در مغولستان لقب قهرمانی را از آن خود کرده بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر غرب ایران در نزدیک سرحد عراق را به لرزه درآورد. این زلزله در منطقه رخ داده که پارسال در آنجا در نتیجه زلزله بیش از 600 تن جان داده بودند. مقام های ایرانی اوایل امروز گفتند که در زلزله عصر یکشنبه اضافه از 400 تن زخمی شدند. به اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایران، مرکز این زلزله در نزدیک شهرک سرپل زهاب بود. این شهرک عمدتاً کردنشین در ولایت کرمانشاه موقعیت دارد. 6 عضو مسنون القاعده در حمله تیاره بی پیلوت در یمن کشته شدند. از کشته شدن این افراد، مقام های امنیتی و باشندگان محل به روز یکشنبه خبر دادند. مقام ها گفتند که در این حمله هوایی در ولایت البیده دو تن که گمان می رود رهبران محلی القاعده بودند با 4 تنرو مسلح دیگر کشته شدند. به گفته مقام ها، نیروهای آمریکایی به طور مداوم حملات هوایی را علیه شاخه القاعده در یمن موسوم به القاعده در شبه جزیره عرب اجرا می کنند. اعضای پارلمان اوکراین طبق پیشنهاد شورای نظامی جلسه فوق‌العاده را امروز برای بحث روی یک قانون نظامی برگزار می‌کنند. اوکراین این گام را پس از آن برمی‌دارد که نیروهای روسی به روز یکشنبه بالای کشتی‌های اوکراینی در سواحل شبه جزیره کریمیا آتش گشودند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت وی از بحث روی این قانون حمایت می‌کند. وی افزود که هدف از این قانون نظامی این نیست که اوکراین عملیات تهاجمی را راه‌اندازی خواهد کرد. اوکراین میگوید که قوای روسیه بالای 2 کشتی اوکراینی آتش گشوده، 6 تن را زخمی ساختند و 23 تن دیگر را بازداشت کردند. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا گفته است که برای بحث روی تنش اخیر میان اوکراین و روسیه، شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نشست اضطراری را امروز برگزار خواهد کرد. پایان خبرها. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. نشست ژنو در مورد افغانستان فردا و پس فردا در سوئیس برگزار می شود.
ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی تا 2 سال آینده تعهدات خود را دوباره تازه بکنند.
بعد دنبال رویدادهای امنیتی اخیر در ولایت فرا، بیش از 100 تن از نظامیان آمریکایی در فرا مستقر شدند. شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه در ولایت بغلان دست به تظاهرات زدند.
مردم بغلان با تمام دشواری ها رفتن از طریق سیستم بایومتریک رای خود استعمال کردن. آرای بدون بایومتریک برای ما پذیرفتنی نیست.
تیاره های جنگی روسیه به روز یکشنبه مناطق تحت کنترل شورشیان مسلح در شمال سوریه را هدف قرار دادند. برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. طوری که در خبرها هم شنیدید، انتظار می رود محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس ژنو در مورد این کشور امروز کابل را به قصد سوئیس ترک کند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان شام دیروز راهی سوئیس شد. قرار است کنفرانس ژنو فردا سه‌شنبه و پس فردا چهارشنبه برای 2 روز برگزار شود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان می گوید جامعه جهانی در کنفرانس ژنو تعهداتش در بخش صلح و ثبات را به افغانها اراحه خواهد کرد. بر اساس اعلامیه یوناما، این کنفرانس برای حسابدهی که 15 میلیارد و 200 میلیون دلار وعده داده شده به افغانستان خیلی مهم خواهد بود و نیز در مورد کنفرانس سال 2020 بحث های خواهد شد. فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت رهبران افغان در این کنفرانس شرکت می کنند و امید است حمایت جامعه جهانی را به دست بیاورند.
رئیس اجرایه به شام یکشنبه حرکت کرده و رئیس جمهور با یک هیئت امروز حرکت میکنه. ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی تا 2 سال آینده که 2019 و 2020 است یک تعهدات خود را دوباره تازه بکنه.
به گفته آقای خوزون، مبارزه علیه فساد، اصلاحات در بخش های انتخاباتی، اقتصادی، عدلی و دادن سهم بیشتر به زنان در پروسه سیاسی نکاتی اند که جامعه جهانی توقع آن را از افغانستان دارد و حکومت افغانستان گزارش دستاوردهایش را در این بخش ها به جهانیان اراحه خواهد کرد. به گفته خوزون، حکومت افغانستان در این بخش ها 200 دستاورد برای اراحه کردن به جامعه که بین المللی دارد. قرار است در این کنفرانس 2 روزه بین المللی روی صلح افغانستان نیز نشست فوق‌العاده صورت گیرد. رئیس جمهور افغانستان حدود 6 ماه پیشنهاد صلح بدون قید و شرط و طالبان را کرد. معاون سخنگوی ریاست اجرایه فریدون خوزون می گوید در کنفرانس ژنو در چوکات همین پیشنهاد افغانستان بحث‌ها به پیش خواهند رفت.
یک نشست فوق‌العاده برای صلح افغانستان که باز در اجندای عمومی و یا در نشست اصلی از بحث خواهد شد. هدف ما این است که بتوانیم از پروسه صلح افغانستان حمایت قاطع و همه جانبه جامعه جهانی داشته باشیم، خصوصا از طرح یا سندی که در پروسه دوم کابل سوی حکومت افغانستان ارائه شد.
یکی از مسائلی که در کنفرانس ژنو با آن توجه نشده و منتج به نگرانی های شده است موضوع کشته شدن غیر نظامیان و تخطی ها از حقوق بشر در افغانستان است. این مسئله را پتریشا گراسمن، یک محقق سازمان دیدبان حقوق بشر، دیروز ابراز داشت. خانم گراسمن انتقاد کرد که به نظر می رسد به این نکات امسال توجه نشده، زیرا کدام نشست خاص در کنفرانس ژنو به این مسائل اختصاص نیافته است. به گفته خانم گراسمن، جامعه جهانی که میلیاردها دلار را برای بهبود حقوق بشر در افغانستان مصرف کرده و حال راه‌های را برای خروج از این کشور جستجو می کند، باید برای ورود اصلاحات واقعی و تأمین عدالت فشارهای بیاورد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
روی این موج ها شنونده ی رادیو آزادی هستین. از امراهیتان سپاسگزاریم. 9:13 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار داریم، در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شده ها. حالا گزارش ها را ادامه می دهیم. بیش از 100 نظامی امریکایی در ولایت فرا مستقر شدند. این نظامیان امریکایی به دنبال رویدادهای اخیر امنیتی در فرا جابجا می شوند. احمد شاه فطرت از فرا جزئیات بیشتر دارد.
بیش از 100 تن از نیروهای خارجی تا مدت نامعلوم در ولایت فرا جابجا گردیده است. اسکات میلر، کماندان عمومی نیروهای خارجی در کشور، در یک دیدار کوتاه به روز یکشنبه در ولایت فرا گفت که تامین امنیت در این بخش از وظایف عمده نیروهای خارجی در ولایت فرا میباشد. با گفته او، هیچگاه نیروهای افغان در این منطقه تنها نخواهد بود و به همین منظور یک قطعه نیروهای خارجی را در این ولایت جابجا نموده است. اگرچه اسکات میلر، کماندان عمومی نیروهای خارجی، در مورد اینکه آیا این نیروها در عملیات‌های زمینی با نیروهای افغان سهم خواهد گرفت چیزی نگفت، اما افزود که عملیات هوایی با نیروهای افغان هر نوع همکاری را انجام خواهد داد.
My purpose of my visit here was to assure you that you have our support. We work together.
و یکی از اهداف سفر ما به فعالیت فرام روزی بود که به شما بگویم ما همراهتان همکار هستیم، همراهتان همکار خواهد بودیم، همراه قمندان صاحب کلردو قطعات نظامی و جناب والی صاحب و هر چیزی که در توان ما باشد در جریان ماهای پیش رو ما همراهتان شریک خواهیم.
As well as successful elections in the spring.
در همین حال مسئولان محلی فرام جابجایی نیروهای خارج امارات را در تامین امنیت موثر می‌خواند. محمد شعیب ثابت والی فرام میگوید با همکاری نیروهای خارجی امنیت فرا را تامین کرده می‌تواند. او افزود که دیگر باشندگان ولایت فرا از تامین امنیت و سقوط شهر و دست مخالفان مسئله دولت نگرانی نداشته باشند.
فرا د ښار نه دفاع کوي، د فرا د ولس نه دفاع کوي او د فرای ولس د ټولو حقوقونو باندې دفاع کوي. ان شاء الله تاسو ډار درکو چې هیڅ کله به دښمنونه شکل نه چې فرا ښار ته سقوط وکړي.
اگر چه در گذشته نیز نیروهای خارجی ولایت فرا حضور داشتند، اما زمانی که آنها رفته حملات مخالفان مسئله دولت دوباره شدت گرفته است. به گفته برخی از باشندگان ولایت فرا، حضور نیروهای خارجی نمیتواند در تامین امنیت این ولایت موثر باشد. دیده خواهد شد که حضور نیروهای خارجی چقدر میتواند برای امنیت این ولایت تأثیر مثبت داشته باشد، چون در این اواخر در این ولایت حملات مخالفان مسئله دولت نیز به شدت افزایش یافته بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه در ولایت بغلان و هواداران آنها دیروز دست به تظاهرات زدند. آنها می گویند که آرای بایومتریک نشده نباید باطل اعلام شوند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
تظاهرات هواداران کاندیدان معترض در بغلان راه شمال کابل را مسدود کرده و میگویند
ما از کمیسیون های انتخاباتی حق قانونی خود را میخواهیم.
مرگ بر متخلفین. ما رای بابای متریک میخواهیم.
علی محمد حازم یکی از این کاندیدان است که میگوید
مردم بغلان با تمام دشواری ها رفتن از طریق سیستم بایومتریک رای خود استعمال کردن. آرای بدون بایومتریک برای ما پذیرفتنی نیست.
و عزیز الرحمن سخیزاده کاندید دیگری میگوید اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود تظاهراتشان را به شکل گسترده تر ادامه میدهند.
اونهایی که با چند نفر مسئله غیر مسئول با چند تا آدم جنایتکار صندوق ها را از برگه های خیالی پر کردن او آرای مردم نیست و از آرای مردم جدا شد. مردم بغلان رأیشان در بایومتریک هست و از طریق بایومتریک استفاده شده. این باید معیار باشه. در غیر از او تا رسیدن به حقوق مردم ما از جاده کنار نمیریم، به جاده میستیم.
و هواداران این کاندیدان که به بیش از 100 تن میرسیدند نیز خواهان ابطال آرای بدون بایومتریک اند و میگویند
آیا رای از نو از ما کلا بلندتر است؟ ما زحمت میکشیم میرین در پشت صندوق رای با بایومتریک رای میدیم، اما اونا صندوق ها را در کوه ها در جایی که مساله غیر مسئول بودن صندوق ها را پر کردن، حالا میخوان وکیل زورگو وکیل قاچاقبر بکشن.
این عده از کاندیدان در ولایت بغلان در حال براه اندازی تظاهرات خواهان ابطال آرای بدون بایومتریک هستند که تعداد دیگری از آنها براه اندازی تجمع خواهان قانونی شدن آرای بدون بایومتریک در این ولایت می باشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از تظاهرات شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه و هوادارانشان در ولایت بغلان شنیدین. آنها می گویند که آرای بدون بایومتریک نباید شماره شوند. پیش از این برخی از نامزدان دیگر در بغلان گفته بودند که آرای بدون بایومتریک نباید باطل اعلام شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
نو 18 دقیقه صبح وقت افغانستان است. حالا هم همکارم آرش همایون مطبوعات بین المللی را مرور میکند.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch 25 نوامبر درباره کنفرانسی که سه شنبه و چهار شنبه هفته جاری در مورد افغانستان در ژنو برگزار خواهد شد مطلبی را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. کشورهای تمویل کننده افغانستان در شهر ژنو گرد هم می آیند تا گزارش افغانستان را در زمینه اصلاحات و پیشرفت در آن کشور بشنوند. با عقیده پاتریشا گاسمن نویسنده این مطلب، این کنفرانس به کشورهای تمویل کننده افغانستان که از جنگ 17 ساله در این کشور خسته شدند، فرصت اندک می دهد تا لست کارهای انجام شده را آماده کنند. بر اساس این مطلب، این در حال است که مذاکرات صلح تشدید یافته است و ارزیابی گزارش حکومت افغانستان در عرصه حقوق بشر مهمتر از هر زمان دیگر است. به نوشته پاتریشا گاسمن، گرچه در این اواخر حکومت افغانستان سلسله از اصلاحات را آغاز کرده، اما در عرصه محدود ساختن تخطیه‌ها از حقوق بشر تأثیر اندک داشته است. حکومت افغانستان در سال گذشته قانونی را تصویب کرد که در آن شکنجه جرم پنداشته می شود. ولی به نوشته پاتریشا گاسمن، با وصف آن شکنجه زندانیان در این کشور ادامه دارد. در این مطلب به گزارش سال 2017 میلادی اداره معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در کابل نیز اشاره شده که در آن گفته شده است. از سال 2010 میلادی که نظارت از توقیف ها در افغانستان آغاز شده، در توقیف و نظارت خانه های پلیس این کشور، افرادی که به ارتباط مسائل جنگی و نظامی دستگیر شدند به شدت شکنجه می شوند. در نوشته پاتریشا گاسمن، همچنان از افزایش خشونت‌ها در برابر زنان و رفتار نادرست مقامات امنیتی و حکومتی افغانستان در برابر خبرنگاران نیز یاد شده است. روزنامه آمریکایی ستارز اند استرایپس که بیشتر در مورد نظامیان آمریکایی نشرات دارد، گزارش مفصلی را در مورد افغانستان نشر کرده در آغاز آن می‌نویسد: بعد از گذشت 18 سال از داخل شدن نخستین عساکر آمریکایی به افغانستان، هنوز هم این کشور مملو از خطر پنداشته می شود. به نوشته ستارز اند استرایپس، این درس هایی است که دارین سوتو، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در جریان مسافرت 5 روزه در ترکیب یک هیئت آمریکایی به افغانستان آن را تجربه کرد. به نوشته نشریه، دارین سوتو در افغانستان بود که در جریان یک حمله تروریستی دو دکتر کشته شدند. در همان روزی که این هیئت آمریکایی افغانستان را ترک می کردند، یک انفجار دیگر حداقل 50 قربانی داشت. روزنامه ستار اند استرایپس می نویسد: این نخستین سفر دارین سوتو که در سال 2017 میلادی به کنگره آمریکا راه یافته است، به افغانستان محسوب می شود. وی در جریان این مسافرت با نظامیان آمریکایی مستقر در این کشور ملاقات های داشت. دارین سوتو گفته است: با در نظر داشت این حملات، بخش خراسان جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش بزرگترین تهدید برای آمریکا محسوب می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح روی همین موج‌ها دنبال کنید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده‌ها پخش می‌شوند. حالا ساعت 9:22 دقیقه صبح به وقت افغانستان است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تیاره های جنگی روسیه دیروز بر مناطق تحت کنترل شورشیان مسلح در شمال سوریه حملات را اجرا کردند. این حمله های روسیه چند هفته پس از آن است که مقامات سوریه گفتند اضافه 100 تن در اثر حمله های مسنون گاز کیمیاوی که مسکو و دمشق ادعا دارند توسط شورشیان در شهر حلب صورت گرفته، در شفاخانه ها تحت تداوی قرار گرفتند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
ملیشه‌های سوریه که اتهام انجام چنین حمله را رد می کنند، حکومت سوریه را متهم کردند که متارکه را خدشه‌دار می سازد که به میانجیگری روسیه و ترکیه در ماه سپتامبر امسال در شهر سوچی روسیه به آن دست یافته شد. منطقه‌ای که هدف حملات هوایی تیاره‌های جنگی روسی قرار گرفته است، تحت کنترل شورشیان ضد حکومت سوریه و محل بود و باش گروه‌های تندرو است که خالف این متارکه می باشند. گروه هورسالدین که با القاعده رابطه دارد، متارکه ماه سپتامبر را یک دسیسه بازار خوانده است و گروه تندرو انصارالدین نیز مخالف این متارکه می باشد. جنرال ایگور کوناشینکوف، سخنگوی اردوی روسیه، دیروز در مسکو به خبرنگاران گفت تیاره های جنگی روسی موازی تندروان را در شمال سوریه و ایران کردند و همین شورشیان را متهم به حمله گاز زهری در در حلب کرد. آژانس خبری فرانسه می گوید آخرین حملات هوایی و هاون روسیه در شمال سوریه جدیدترین تخطی از متارکه ماه سپتامبر است. جنرال کوناشینکوف سخنگوی اردوی روسیه گفت تیاره‌های قوای هوایی روسیه حملات را بر اهداف دقیق تروریستان جایی که از آن هاون‌های مملو با مواد کیمیاوی بر مردم ملکی حلب فایر شده بود هدف قرار دادند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است و آژانس خبری سیقه گفتند تیاره‌های جنگی روسی مناطق تحت کنترل شورشیان را در جنوب و غرب شهر حلب هدف قرار دادند. به گفته آژانس خبری سانا، حمله گاز کیمیاوی ناوقت روز شنبه توسط شورشیان مستقر در اطراف حلب صورت گرفت که توسط هاون‌های حاوی مواد گاز کیمیاوی سه منطقه حلب را هدف قرار دادند. جنرال کوناشینکوف سخنگوی اردوی روسیه دیروز گفت متخصصین مواد کیمیاوی روسیه به محل فرستاده شدند تا تحقیقات در زمینه صورت گیرد، در حالی که شورشیان در سوریه از انجام حمله گاز کیمیاوی انکار کردند. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون دیروز عدم اطمینانش را در مورد وقوع چنین حمله ابراز داشته و به خبرنگاران گفت
As you refer to this attack and the use of
وی میگوید در حالی که به این حمله و استفاده از گاز کیمیاوی در آن اشاره میکنید، ما در این مورد معلومات واضح و کافی برای تبصره نداریم، مخصوصا با در نظر داشته این که این معلومات از سوی روسیه راه و منتشر شده است. من میخواهم اینجا تاکید نمایم که فرانسه استفاده از سلاح کیمیاوی را از سوی هر کسی که باشد محکوم میکند و امیدوارم کسانی که وقوع چنین حمله را گزارش می دهند معلوماتشان را با اداره بین المللی من استفاده از سلاح کیمیاوی در هاگ شریک سازند تا موضوع مشخص شده و علیه مرتکبین اقدام گردد. سخنگوی اردوی روسیه گفت بر اساس گزارش های ابتدایی آوان هایی که بر مردم ملکی در حلب استفاده شده مملو از مواد کیمیاوی نو کلورین بودند. از سوی دیگر وزارت دفاع ترکیه گفته است وزیر دفاع هولوسی آکار در مورد تحولات اخیر سوریه با همتای روسیش سرگی شویگو صحبت تلفنی کرده است. رادیو آزادی.
حالا هم گزارش داریم در مورد اخراج افغانهای مهاجر از ایران. ریاست مهاجرین و عودت کننده های ولایت هرات میگوید که در جریان امسال 146 هزار تن از ایران اخراج شدند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
موج اخراج مهاجرین افغان از کشور ایران به شدت ادامه دارد. مسئولان در ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات میگویند که طی 11 ماه گذشته ایران 148 هزار تن را به گونه اجباری از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان اخراج کرده است. جاوید نادم رئیس این اداره میگوید که در این مدت همچنین نزدیک به 230 هزار تن به گونه داوطلبانه به افغانستان عودت کردند.
تا 11 ماه گذشته قریب به 230 هزار افراد داوطلب خود به خودی داشتیم که وارد کشور شدند و حدوداً حولوش 146 هزار افراد اخراجی را داشتیم و اضافه تر از 1.5 هزار داوطلب دارای اسناد را داشتیم که اینا به کشور عودت نمودند.
بر بنیاد آمارهای ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات روزانه تا 3 هزار تن از شهروندان افغانستان از طریق مرز اسلام قلعه به ولایت هرات وارد می شوند. در میان این افراد کودکان، زنان، مریضان، معتادان، سالمندان و افراد دارای معلولیت نیز شامل می باشند. برخوردن نامناسب دولت ایران با مهاجرین کاسه صبر شهروندان افغانستان را لبریز کرده است. شماری از این شهروندان که به تازگی از ایران اخراج شدند میگویند که نیروهای سرحدی ایران افسون بر دادن فش آنها را مورد لت و کوب قرار دادند.
رب مرز گرفتن، ما می‌خواستن از ایران خارج بشیم. ما موقعی که ما را گرفتن ما خیلی مورد ضرب و شتم قرار دادن، ما خیلی کتک زدن، به ما خیلی توهین کردن، به کشور ما توهین کردن، به خود ما توهین کردن.
مامورم بود که ما را گرفت لت و کوب هم کرد، اون باز داخل چیزم رفت، پول نداشتیم، ما را بار نمزد، باز تو هزارم شریعه خوب پول گرفتیم، ما را بار کردم یا وردم تو اردوگاه سنگ سفید.
ما با خانواده بودیم، دستامان بستن، اصلا این ایوان رفتار میکردن، سرمرد فوش میدادن، لغت میزدن.
جواد امید فعال مدنی در هرات میگوید که دولت ایران به خاطر فشار وارد کردن بالای افغانستان و گرفتن امتیاز اقدام به اخراج مهاجرین افغان در فصل زمستان میکند.
متاسفانه ایران هم به خاطر اعمال فشار بر حکومت افغانستان از این فرصت ها استفاده میکنه و میبینیم که در شرایط سخت زمستانی افغانستان شروع به اخراج اجباری مهاجرین میکنه تا اهرم فشاری باشه بر حکومت افغانستان و بتونه امتیازهای را از حکومت افغانستان بگیره.
سال گذشته دولت ایران 40,000 شهروند افغان را از طریق مرز اسلام قلعه اخراج کرده بود. همکنون فرصت‌های شغلی کمی در اختیار شهروندان افغانستان قرار دارد و افزایش اخراج مهاجرین افغان از ایران فشار بالای دولت افغانستان را چند برابر می‌کند. شاهپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی.